أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. مقدمتان ظهور أيام، ایام معلومات که 9 روزه اول ماه ذی الحجه است رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که عزیزان توفیق این رو پیدا کنند که در این شرایط 9 روزه که امکان یگانه شدن با حضرت رب بسیار فراهم است رو از دست ندهند، از کار لا اله الا اللهی که در این به اصطلاح ایام معلومات هست شرایط بسیار خوبی است برای یگانه شدن با حضرت رب العالمین. اونقدر چشم توحیدی باز میشه در این ماه به عدد شعر و الوبر، یعنی نگاه به حضرت احد با هر جلوه ای در اوج کسرت، یعنی همه این عالم کسرت را دیگه کثیرتر از مو و کرک نبود از که مثال بزند. در دعا می فرماد که ما لا اله الا الله، یعنی نظرمون را قلبمون رو غالب می کنیم برش، اون حضور یگانه خدا را در همه این کسرات. به همین جهت هم میگن برای مستعد شدن نفس که از کسرت منتقل بشه به وحدت، روزه این 9 روز رو دامن بزنیم، همت بکنیم. بالاخره با این چیزا میشه کسی اگر میخواد غلبه کنه نگاه مفهوم زده کسرت زده رو برش غلبه کنه، اصل اساسش بعد از روی کرد به توحی تسکیه است و فرصتهای تسکیه رو عزیزان از دست ندن. و برای همدیگه هم دعا میکنیم که بهترین توفیق رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند نصیب ما بفرماید. در این بحث گم شده ما کدام است، با اینکه بنا شد عزیزان نگاه بکنن به بحث، بازم خوبه که من یه تأکید هایی داشته باشم. اینجور مطرح است که مثال هنر امروز برای ما مثال خوبی است، یعنی به این معنا که آدم نه خدایا چش شده است که مثلا میره در یک مسجدی که با هنر قدسی ساخته شده است یه حس خاصی بهش دست میده، بعد میاد میره در یک هتلی که اونم با هنر و فکر ساخته شده، درست عکسش نه تنها اون حس میمیره، حتی اون خود عادیش هم انگار داره دفع میشه. این مثال رو هی من تکرار میکنم تا این احساس عزیزان برای خودشون تفسیر بشه تا بتونیم آروم آروم جلوتر بریم. پس عرضین مثال هنر امروز برای ما مثال خوبی است که متوجه شویم چگونه پوچی خود را به عنوان حقیقت نشان می دهد. و اگر هوشیار نباشیم و راه برون رفت از آن را ندانیم، پوچی خود را آرام آرام به رسمیت می شناسیم. امروز مشکل دنیا همین دومی است که عجیب کار که می کنین روح افراد دنیای مدرن زده، غرب زده، این احساس میکنه که دیگه همین زندگی. خیلی عجیب، این بدترین شکل زندگیه که نمیگید که این خوبه، میگید همینه. مثلا شما یادم از یه مصاحبه یه بار تو اوج جنگ با مسئولای کشور اسلامی یه خبرنگار هوشیار ایتالیایی داشت، بعد اون مسئول میگفت نه ما بالاخره باید عبور کنیم از این شرایط که دنیای غرب داره به بشر تحمیل میکنه، به روان و روح بشر. بعد شرح میداد که ما اصلا یه نوع حیات دیگه ای را برای خودمون میشناسیم و باید آروم آروم بهش برسیم. اون خبرنگار خیلی هوشیاری به خرج میداد، میفهمید که این چی میگه، اما میگفت که ما، جملش این بود، ما مایوسیم از اون چه که شما میخواهید بهش برسید که برسیم، ولذا نه تنها خودمون اقدامی نمی کنیم، معتقدیم که اقدام شما هم به نتیجه نمیرسه. این سختتر از اینه که آدم بگه که خب دنیا بده، این که یک روحی رو به آدم بده دنیای مدرن که اصلا نه به رسمیت بشناسد پوچی را. حالا بعدن روشن میشه مطلب تا کجا این حرف مشکل ایجاد کرده. هنری که انسان را در حضور میبرد از طریق جایگزینی هنری که صورت هنر است و نه هنر واقعی از صحنه زندگی بشر خارج شد. وقتی روبروی مسجدی می ایستید که با روح معمار متصل به ملکوت ساخته شده، اون جلسه عرض کردم رمز رموز یا رمز و رموز این که شما یه احساس خاصی بهتون دست میدید. تو بعضی مساجد خب اولا که گفتم گاهی عکس شده است، اونا شاله وقتش اینجا نیست، که دیگه از هم بشر چشم دیدن ملکوت رو در مظاهرش نمیبینه. الان جنس توریست اینجوریست، توریست یه پدیده غربی غرب زده است، اون اصلا نیومده ملکوت رو ببینه، اون اومده است از دست خودش فرار کنه. به قول خودشون از فشاری که فرهنگ مدرنیته بر روانمون تحمیل کرده میخوایم با یه تفریحی آزاد بشیم. هرگز توریست برای این نیست که بیاد رجوع کند به عالم قدس و بیاد مثلا آثار هنری ملکوتی را ببیند و یادش بیاد عهد از دست رفته. نه این اصلا اینا نیست، اونا تا نرستن، شاید تعبیر من اینه که اصلا به کلی گم شدن در فضای مدرنته. اما بالاخره این هست که هنری که شما گاهی باش روبرو میشین، این را باید بشناسید که این احوالات قصه پشتش خوابیده است که طرف میخواد صورتی که میشناسد رو به زیباترین شکل ارائه بده. نمونه گفتاریش نهج البلاغه است، یعنی شما در نهج البلاغه، خودمون اسمش هم گذاشته از سید رضی روش، نهج البلاغه، یعنی حضرت اول به زیباترین شکل با عالم قدس روبرو شده است، بعد حالا میخواد معماری کند اون چه که در عالم قدس است در کلمات. اینه که ببینید کلمات فوق‌العاده زیباست، یعنی اونایی که اهلشند، خب شما میدونید مثلا این جورجر داغا اینا که زبان امیرالمومنین به معنای اسلام نمیفهمن که، ولی چون که میشناسد که یه روح هنر در این کلمات هست، اون جمله مشهورش را که ای روزگار آیا میشود که دوباره یک علی متولد کنی، یا اون جبران خلیل جبران این جملهش است دیگه، مسیحیه، میگه که حتما پسر ابی طالب با اون روح کلی مرتبط هست، وگرنه نمیتونه این کلمات را بگه. این قصه حالا اون هنر گفتاری به یه نحو دیگهش خب خود مثنوی هست، با این دید نگاه کنید یه قاعده پس گیر میاد. ما هنر را به عنوان هنر مثلا ملموس تر مثال زدیم به جهت اینکه راحت تر میخوایم شروعمون را بابش باز کنیم، که پس اول این احساسی که میشناسید اینا باید بتونید تفسیر کنید که این با تمام تلاشش داره چه کار میکنه، داره بروز میده این زوایایی که در اون عالم قدس باش روبرو شده است رو میخواد یه جوری ظاهر کنه. این حالا معلم باشه یه جور ظاهر میکنه با الفاظ، شاعر باشه یه جور ظاهر میکنه با اون شعر لفظ خاص، معمار باشه یه جور ظاهر میکنه. این اینجاشو میخوام، و از آن طریق و از آن طریق احساس میکنید گویا در مرکز عالم وجود قرار گرفته. آره، یعنی باطن این عالم فرق میکنه با خود این عالم، باطن این عالم جنسش جنس عدم بعد است. خوب دقت کنید ببینید این عالم بعد داره دیگه، این طرفش اون طرف نیست. حالا عالم باطن خب اولین نتیجه‌ای که برای شما داره اینه که در یه فضایی قرار می‌گیرید که هر جا واسین همه جا واسادید. این که میگه در مرکز عالم وجود قرار گرفته، خب میگه یه همچی احساسی بهتون دست میده. این یه نکته، حالا اینو پس اول داشته باشین که آدم در یه همچی جایی به اصطلاح میگن حوصله‌اش سر نمیره، هر وقت هم تو دلش می‌خواد واسه. چرا دلش میخواد واسه؟ برای اینکه هر جا میخواد بره همینجاست. چرا شما وقتی مثلا در یه روحیه مدرن زده میان مثلا اصفهان دلتون میخواد برید تهران، میرید تهران دلتون میخواد برید نمیدونم نیویورک، برای اینکه هیچ جا نیستیم، هر جام که باشیم اونجا نیستیم، چون جایی نیست، هیچ استان از کل عالم ماده، الا اینکه از این طریق منتقل بشیم به جایی که وقت دیگه گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، گوش نشینانی چند، نه در افاق سخن بود و نه در کون و مکان. اصلا دیگه معنی نمیده، یعنی هر جا هستن همه جا هستن. حالا بعضی موقع اونقدر منکشف میشن که حتی میبینن، بعضی موقع نه، فقط در احساسش هستن. حتما در روایت دارین دیگه نبی الله صلوات الله علیه و آله نشسته بودن با اصحاب در مدینه، یه مرتبه فرمودن که نجاشی رحلت کرده است، پاشیم بریم نماز میت شب بخونیم. حال نجاشی در حبشه، اینا در اینجا مدینه. اون یعنی در واقع همیشه یک روحی که آزاد شد از کمیت و کثرت ها در مغز وجود قرار داره، اما این که چقدر منکشف میشه اون انکشاف تفصیلی است که یه مرتبه حضرت اینقدر به جزئیات هم در اون عالم توجه میکنن. یه نکته پس میگن این را مقایسه کنید با هنری که انگیزه به وجود آمدن آن نفس اماره سازنده آن است. یعنی همش میگه بیاین منو نگاه کنید، وقت این منی که این میگه نگاه کنید یه من پوچ است دیگه، تو نه منی که متصل است به عالم معنا دیگه. میبینید هرگز در رویارویی با آن دو در یک فضا قرار نمیگیرید. که من الان مثلا مثال میزنم، همین هنر خیلی زیاد تو بعضی این به اصطلاح آپارتمان ها به کار میرد، اما بعد شما میبینید که روح را دفن می کند، هیچ احساس روحانی نداری. چرا؟ نفس امارت به شگفت میاد. خب نفس اماره به هم اندازه که به شگفت میاد ما را ویران میکنه، یعنی بحثش تو بحث معاد این بهتر شد یه مقداری. بله، حالا میخواهیم بگوییم که گم شده ما کدام است، یعنی از این تیتر بحث دست که این گم شده ما کدام است. چرا در ارتباط با هنر مقدس که پشوانه و انگیزه ایجاد آن روح متصل به ملکوت است، این نکته دوم که عرض کردم اینه، احساس حضور و امید میکنیم. من تو مثال هنر میگم، حالا بهترینش جای دیگه است، من دارم پایین ترین مثالی که میتونم با عزیزان در میون بذارم و آوردم به میدان. ببینید این احساس امید یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که تونستین با وجود مرتبط بشید دیگه، وجود فقط شدت و ضعف داره، کسرت که نداره که، یعنی شما در ماهیت اینجا که هستید اونجا نیستید، اما در وجود که هستید شما بفرمان که وجود هر جا هستید وجود است. خیلی خوب فکر کنید اول از در حال تفکر فلسفی تا بعد منتقل بشیم به قلب قضیه. شما اگه تونستید خودتون رو در وجود حاضر کنید، یعنی نگاه وجودی پیدا کنید و در وجود حاضر بشیم، اینجا تمام اون چه که میخوایم اما هم پیشمونه است. اینه که میگن یه امیدواری به آدم دست میده، امید. چرا؟ چون مقابلش یأس دیگه، یأس یعنی اون چه میخوایم پیشمون نیست. که میگن ما راه کارها را ببینید چقدر اساسی است، پشوانه فلسفیشه ببینید، حالا راهکارهای کاربردیش مال بعد. یعنی پس به هر صورت ما تا عالم کسرت را مد نظر قرار داده باشیم هیچ جا نیستیم، هیچ جا نیستیم. ببین همه حالا هم که اینجا هستید، خب اینجا که جایی نیست که، یعنی چیزی نیست. این میز که از من دوره است، تنم هم که از من دوره است، هیچ کس که پیش من نیست. یعنی هر جا هستین در عالم کسرت، اونجایی که هستین هم نیستید، همون ناکجا آباد که میگن. برای اینکه همه جا بعد است. خب بعد اسمش روش است دیگه، یعنی بعد یعنی این اینجاست پیش من نیست. خب دست من هم که پیش من نیست، پس در واقع هیچ جا، هیچ جا. برعکس در وجود بود نیست. وقتی بود نیست شدت و ضعف هست. شدت و ضعف یعنی آقا تسکیه میکنی، شدیدتر احساس کمال میکنی، اما همواره احساس حضور میکنی، احساس حضور. این جمله خیلی خوبه که پس در وقتی که ما تونستیم در حضور و وجود وارد بشیم، این امیدواری شروع میشه. ولی در ارتباط با هنری که روح توهم زده ی هنرمند بعد از رنسانس آن را شکل میدهد، چنین احساسی نداریم. زیرا در هنر مقدس شما به وجود منتقل میشوید و در دارایی وارد میگردید و نه در دانایی. در هنر مقدس جانها و دلها در صحنه است و نه صورتها. هنر مدرن انسان را از خود نمی ستاند تا به وجود منتقل کند. یعنی خب اول آدم چرا میگن روزه بگیری تا برسید به اون میقاتی که موسی علیه السلام تمام کرد؟ برای اینکه ما از خودمون باید خودمون رو بگیریم. این از خود ستاندن یعنی خود مادون، خود کسرت زده. این حالا شما عرض کردم امتحان کنید، وقتی که در یه فضای معنوی هستید به راحتی گروه گذشت دارید، به راحتی حب به دنیا. مثلا کسی مشرف بشه مکه معظمه، بعد بهش بگن که آقا این پولی که از فلانی طلبکاری بنده خدا نداره و قصش هم هست که به تو بده کارت، پیشنهاد میکنیم که ول کن، یعنی ببخش، راحت تر میتونی ببخشید. خب چرا آقا؟ من که آن که از خورشید باشد پشت گرم، یعنی خورشید پیش شما، حالا دیگه سایه میخوای چه کار؟ راحت میتونید گذشت داشته باشید و از این مقوله. بله، بلکه خودبینی او را بس میداد. اینها همه مثال بود تا مواظب باشیم. دانایی به حقایق جای اطلاع از حقایق ننشیند. ما چون مقابل دانایی به حقایق اطلاع آورده، میتونیم اینا توضیح کنیم که منظورمون حقایق شناسی است. حقایق شناسی در بود بگم که ارتباط با حقایق، یعنی باید مواظب باشیم ارتباط با حقیقت. حقیقت خب نور است دیگه، همون که میگیم حضور میریم، در حضور میریم، در متن وجود قرار میگیریم. گم شده هایی داریم، اینا رو باز من تاکید میکنم، که چون بعضن چیزهایی آمده و جایش نشسته است، اصلا نمیفهمیم اینها آن گم شده های ما نیستن. موزل امروز همین است، یعنی و تقریبا هم حالا بعد دلایل من عرض میخوام بکنم، ما هنوز به سوی ظلمت در حرکتیم. یعنی اینجور نیست که فکر کنین هنوز ما فرصت بیدار شدن از اینکه گم شدمون غیر اون چیزی است که انتخاب میکنیم در روح عالم به وجود اومده است. نه، هم چیزی نیست، ولی بالاخره اول این تئوریزه بشه. گم شده هایی داریم، ولی چیزهایی را جای گم شدمون میگیریم که اصلا گم شدمون نیست. احساس میکنیم اینهایی که به ظاهر صورت گم شده یه ما هستن، اینا احساس میکنیم منتقل کننده احوالاتی نیستن که ما از طریق خود آن موجودات به آن حالات وجودی دست میافتیم. اینا احساس میکنیم، ولی مشکل نمیتونیم حل کنیم. مشکل نمیتونیم. مشکل کجاست؟ یعنی یکی این که میفهمیم که گم شده ایمون جایگزینی شده است. مشکل بعد این که نه راه داریم و نه بعضا متاسفانه همت داریم. یعنی در دنیای جدید همت را گرفته است از ما. حالا جمله یه مثلا پوپر این است که دنیای جدید انقلاب را میرانده است. خوشحالم هست، اون میگه، اون در دستگاه سیاسی خودش میگه، در دستگاه معرفتی هم همینطوره. کسی امروز به این راحتی همت این که باید فضای جدیدی ایجاد کند برای زندگیش نمیشناسد و نمیکند. بنابراین حالا وقتی این آسیب قضیه مشکل تر شده است، دلایل رو خواهم گفت. چرا نمیخوام یأس ایجاد کنم، میخوام یه خود مسئله را به این سادگی حل شده نپنداریم. بله، در حدی که حالا میگه و فهم این مسئله کار مشکلی است، در حدی که نیچه را دیوانه کرد. نیچه اولا متوجه بود چه بلایی بر سر بشر اومده است. فوق العاده نبوغش، از کتابش معلوم است که یه نبوغ عجیبی داره. یعنی راست راستی دیوونه شده، یعنی دیوونه شده آخر عمر که بسته بودندش توی اتاق که هم خودش را میزد هم بقیه را میزد. حالا چطور شد؟ این یه مشکلی بود که دنیای جدید نابغه هاشون یه مرتبه متوجه شدن همه چیز غیر اون چیزیست که باید باشه. حالا شکل برخورد با موضوع فرق میکرد. نیچه اینجوری دیگه برخورد کرد با خودش، ولذا فریاد میزد خدا مرده است. ثانیاً هیچ نوعی نکته هیچ راه حلی برای نجات بشر نمیشناخت. چیزی که ما در روش اهل البیت میشناسیم و میتوانیم به عنوان راه برون رفت از ظلمات معرفتی دنیای معاصر مورد استفاده قرار دهیم و از این چشم و این از چشم نیچه پنهان بود. او میفهمید وقتی از ارتباط با حقایق عقب افتادیم به این دقت کنیم و دیگر ذات را نفهمیدیم. میگه فهمید که وای دنیای جدید دیگه ذات نمیفهمه. تو این کتاب یه بحثی به حمدالله هست، خود روایت هم کمک میکنه که تا ذات بینی شروع نشه تقریبا هنوز در ظلماتیم. مشکل هم هست وقتی که مثلا ما امام دیگه از امام بالاتر اماممون رو نتونیم به عنوان یک حقیقت انسانی ببینیم، به عنوان یک شخص ببینیم، امام معصوم رو، خب معلوم است که خود امام غایب میکنه. غیبت امام طبیعی قضیه است. حالا مثال بعد میزنم، شما الان این نور را اگه بخواید بگون کوش، همین نور اگه بگون کو، غایب میشه. غایب میشه یعنی غایب میشه نیست، یا چون موضعتون غلط است در معرضتون نیست. حوصله کنید ببینیم چی میشه قضیه. خب پس یکی از جایی که حساس باید عزیزان بشن و روش کار میکنیم این ذات بینی است. زبانی که متذکر آن حقایق باشد زبان غریب و نامحسوس میشود و دیگر هیچ زبانی متذکر حقیقت نیست، اما نمیدانست چه باید بکند. حالا اون نیچه رو میگه. ما حالا سوال اینه، مگه نمیگن وقتی حضرت میان یه دین جدیدی میارن؟ ما هم تو اینو تکرار میکنیم. وقتی این دین جدید یه فکری بکنیم چطوریه؟ این چه نگاهی است؟ یعنی قرآن عوض میشه؟ یعنی لا اله الا الله یه غیر لا اله الا الله میشه؟ حتما که اینجور نیست که دیگه. بعضی این قرآن که تو عالم هستی وجود نداره که. این دین جدید را روش فکر کنید که چرا عجیب است که بسیاری از علما مقابل اصحاب، یعنی اصحاب علم روبروی حضرت وامیستن. این منظور چیه؟ منظور این است که یه علمی به رسمیت شناخته شده است که لیس به علم. امام اصلا به کل زیرش میزنه، یا اصلا این نیست. و معلومه است که این خیلی سخته. مثل این است که مثلا به یه مکانیکی یه ماشینی بیاد که اصلا این مکانیک تو این ماشین برای شناخت این ماشین صفر باشه. این خیلی عصبانی میشه از این ماشین جدید که اومده. حالا یه مرتبه باید رو این هم فکر کرد که چی تو میشه که این مشکل امام با ایناست. در روایت داریم به نظر ما در حال حاضر که بشریت در فرهنگ عمومی خود از ارتباط با حقایق دور افتاده، تنها زبانی که متذکر آن عالم است و بشر را در عالم حکمی حضوری سیر می دهد زبان اهل البیت است. نه همش بحث می خواد. من این واژه حکمی حضوری را واژه خوبی می دونم. حالا عزیزان یه واژه دیگه هم به کار بردن، اونم خوبه. فرماد حکمت انسی. حکمت انسی یعنی یه حکمتی که به جای اینکه بفهمیم میابیم. حکمت انسی اینجا تعبیر حکمی حضوری شده. شخصیت بارز شروع حضرت امام رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه من میشناسم. تعجب نکنید که میگم خود حضرت امام خیلی فرهنگ عجیبی را آوردن و هنوز ناخوانده مانده است. شخصیت ایشون را خوب نگاه کنید. حکمی حضوری یعنی در اوج حالت معنوی در یه شخصیت حکمی، ولی حکمتی که ما را مشغول مدرسه و کلاس و درس به عنوان آخرین منزل نکنید، که حالا بعد بیشتر بحث میشه. یه آیه در قرآن هست، آیه 38 سوره سبع، توی این پاورقی شما هست، این صفحه 59. اگه تفسیرش نگاه کنید خیلی عجیبه این آیه. سوره میفرماید، آیه میفرماید والذین یسعون فی آیاتنا معجزین اولئک فی العذاب محضرون. خیلی میفرماید اونایی که یا سعی یعنی تلاش دیگه، دویدن، فعالیت کردن، برنامه ریختن. یسعون فی آیاتنا تلاش میکنن که در آیات ما معجزین اینا رو پایین بیارند، از اون صورت نورانی حقیقی بندازن. بفرماد اولین ضربه را به خودشون میزنن، خودشون را در از حضور در رحمت به کجا میبرن؟ محضرون. خیلی عجیبه، در حضور در عذاب. نگفت اولئک لهم عذاب علیم، میگه محضرون. یعنی اینا در حضوری میرن درست ضد این حضور. اینا باید میمدن اگر آیات رو باش برخورد درست میکردن، آیات رو عرض کردیم، یعنی نمایش به حضور بردن. مثلا آیات الهی کارش اینه دیگه، ما را به حضور ببرد. کفر آیات، یک فرونه به آیات، یعنی ببره در حجاب، ما در حضور نریم. به جای این که ما در حضور رزاق بریم، بعد بگید آقا مرغ خوشمزه است بخور. یعنی به جای این که رزاق را ببینیم در این چیزا، در رفت در حجاب دیگه. یعنی شما به جای این که رزاق را اگه دیدید، نان دیدید، خب دیگه روحتون روح یک فرونه به آیات لاحظ دیگه. خب در صورتی که عکسش باید باشه، ما رزاق را میبینیم، صورت رزاقی رزاق اینه که خب ما را رزقمون را میرسونه. مثال ساده دارم میزنم. میفرماد یه خطری بشر را تهدید میکنه که آیات ما را معجزه، اینا میارند پایین، خار میکنند. انشاءالله تفسیرش را نگاه کنیم. وقت بعد میفرماد که نه، اینا اولین ضربه را به خودشون میزنند، در حضور عذاب میرن. میخوام عرض کنم که یه بار دیگه هم اشاره کردم، امروز غرب در مفهومهای پست زندگی نمی کنه، در شیدائیهای پست زندگی میکنه. و ما هم به همین دعوت میکنه، برای همین هم خیلی سخت است مقابله با فرهنگ غرب. ببینید فرهنگ غرب مثل قبل نیست. مثلا ابن مقفع یه کافر مشرک است، میمد مثلا با مسلمان ها معصوم بحث، یا با معصوم بحث که ابن عبدالعجا میاد بحث میکرد، اونا میگفتن به این دلایل حضرت پروردگار در صحنه است، ایشون میمد دلایلی میبرد بر نفیش. یعنی در واقع امام دلیل میبردن در حد این برای نفی این، اینم تو همون رنج و مکتب بحث میکرد. یعنی فضا به اصطلاح اون تحت تاثیر یه نوع یونان زدگی بود و امامم با همون زبان باش صحبت میکردن. فساد شیدائی نداشت در جامعه، ولی بعد یواش یواش بعد از رنسانس میبینین دیگه غرب عبور کرد از مفاهیم فاسد، وارد در شور شیطانی شد. به همین جهت هم باید در دوره آخر الزمان با شور انسانی که قلبش واسطه فیض هستی است اومد به صحنه. یعنی شما آخرش با قلب، تازه قلبی که قلب قلب هاست، به نور اوشون میتونید آخر الزمان و ظلماتش رو ازش بگذرید و انشالله نتیجه بگیرید. خب حالا صفحه 60 رو نگاه کنید، فرمایش خیلی خوبیه. میفرمان بشر حسی به راحتی زبانها، زبان انسانهای قدسی را نمیفهمد، ولی آنها سخن گفتند تا همین بشر را از این سرگردانی برهانند. من تأکیدم و اصلا انتخاب این جمله بر همین بود. ببینید زبان اهل البیت، حالا آروم آروم عنایت میفرمان، یه زبانی است که آدم میبیند که انگار هم زبان با ما نیست، مثلا آکادمیک نیست. گاهی مثلا حتی برای شما سوال هست که چرا مثلا قرآن یا ائمه مثلا با استدلال بحث نکردن. در بحث‌های روز شنبه به لطف الهی در سوره سبع بود، اینه خوب شد روشن کنیم که اصلا بنا نیست. قرآن بناست ما را در حضور حقیقت ببرید. خب در صورت که بشری که عادت کرده است که با مفهوم حقیقت زندگی کنه، انتظار داره که اینجوری باش حرف بزنن دیگه. مثلا خب یه دانشگاهی ما میگه خیلی خوب آقا با این دلایل ثابت کنن. حتی مثلا ایرادی که به کتابای بنده میگیرن، میگن آقا مثلا چرا شما یه جوری خاص کتاب بنویسید؟ خب قشنگ بیاین مثلا مقاله علمی بنویسین، اول نمیدونم فیش فرزادو نبگین، بعد مباحثت نبگین، بعد دلایلت نبگین، بعد نتیجه بگیرین. فکر کردن بلد نیستیم. یعنی اصلا ما حتما این کار نمی کنیم. یعنی این کتابی که جلو شماست یک سال ارشاد اجازه چاپ نداده سر همین. یعنی که این کتاب اصلا کجاش توش ما نمیگه با کسی دعوا کردیم، توهین کردیم. یعنی این باورتون میاد مثلا این کتاب که بابا همش یا روایت است یا دلایل، نه قشنگ آخرش هم دیگه معنا نشد چی طوری دعا و سنا شد که اینا اجازه دادن، نمیفهمیدم. یعنی بیچاره تقصیر که نداشت که، یعنی تعجب شما این کتاب یک ماهه باید، همه کتابای ما یک ماهه نمیدونم 45 روز اجازه شاد شاد، آخرش بعد از یک سالم نه اینکه اجازه دادن، هی نامه بنویس هی این ور برو هی برو، که بابا آخه مگه چیه از که اینا؟ شما این یه چیز عجیبی است که زبان یه زبانی است که انتظار دارن که مثلا ما بیایم مثلا مثل ارسطو حرف بزنیم به دین ما، یعنی این زبان اهل البیت بلد نبودن مثلا مثل ارسطو حرف بزنن، میگه دوباره ارسطو قانع کننده قشنگ یک دلیل علمی میاره، خب همه میپذیرن خدا هست و دیگه کار راحت میشه، این کار چیز خدا میکنه اینجوری حرف میزنه؟ نه، این برای اینکه خدا نمیخواد شما را ارسطو کنه، شما را میخواد در حضور حقیقت ببره. به همین جهت جمله رو دوباره یه بار میخونم، بشر حسی به راحتی زبان انسانهای قدسی را نمیفهمد، اما چی؟ ولی آنها سخن گفتند تا همین بشر را از این سرگردانی برهانند. آقا هی این بشر حسی میگه چرا اینجور میگین؟ اونا هم دوباره همونجور که باید بگن میگن. این که بعد آدم یواش یواش میگه نه، اگه اومد تو این وادی که اونا میگن یه جور دیگه میشه دنیا. اصرار این که اهل البیت و خود قرآن به یه زبان خاص حرف میزنن که این زبان زبان آکادمیک نیست، برای اینکه میخوان ما را در جای دیگه ببرن. من جمله را تکرار میکنم برای همین هایی که ببینید میگه ولی آنها سخن گفتن تا همین بشر را از این سرگردانی برهانن، یعنی یه رویکرد خاصی ما انشاءالله باید به متون مقدسمون پیدا کنیم. بشری که حقایق وجودی را انکار کند دیگر قدرت سیر و تفکر به معنی واقعی آن را ندارد، نمیتونه، ولذا بیشتر حرف میزند. که اینا هم انشاءالله بعدم به لطف الهی عرض خواهم کرد که امروز تقریبا دنیا فقط حرف و حرف و حرف. وقتی موضوع مفهوم شد، مفهوم چقدر نور داره؟ خب هیچی دیگه. حرف از مفهوم چقدر نور داره؟ هیچی. پس یه دنیا حرف است، برای اینکه حرف بزنه که حرف بزنه. اینکه اصالت این جمله ما را داشته باشید بعداً روشن میشه. تا پای وجود به میان نیاد کلمات معنا نخواهد داشت. انسان‌ها با کلماتشون نمیتونن معنا به هم دیگه منتقل کنن. نیچه متوجه شد فاجعه پیش آمده یعنی انقطاع بشر از عالم قدس. من یه بار دیگه تکرار کردم، عذر میخوام دوباره هم تکرار میکنم. بعضی دوستان ممکن است بگن آخه بحث ما تو این فضا نیچه رو میکشین چه کار وسط، نمیدونم. ببینید گاهی این افراد فرد نیستن، حامل یه فرهنگی هستند که ما گرفتارشیم. تعبیر بسیار زیبایی حضرت آیت الله مصباح ده 15 سال پیش میفرمودن بخوایم و نخوایم ما الان کشورمون مثل بقیه دنیا مثل یک برکه است که آبشارهای زیادی به سوی این برکه میریزن و این آبشارها بسیاریش همون فکر غربی است. ما حالا بعدنم بهتر اینا روشن میشه، ما هرگز نباید فکر کنیم غرب زده نیستیم. اگه فکر کردیم غرب زده نیستیم حجاب مضاعف داریم، یعنی هم غرب زده ایم هم متوجه نیستیم غرب زده نیستیم. خدا میدانه دیگه مسئله روشن بشه میبینین که من نمیدونم، همینطور که میخوایم از غرب فرار کنیم غرب زده ایم و نمیخوام مایوس کنم، اما حالا بریم جلو. نیچه متوجه شد فاجعه پیش آمده یعنی انقطاع بشر از عالم قدس فاجعه فوق‌العاده بزرگ است و لذا با همه حرکات و سکناتش خاص آن را نشان دهد. این جمله را هم دقت کن، هر چند برای نشان دادن آن نیاز به وارستگی های بیشتری بود که نیچه از آن بهره کافی نداشت. این جمله را هم برای خودم گفتم هم برای شما، یعنی تازه اگه شما حق را شناختید 10 برابر اون که حق را شناختید وارستگی نیاز است که بشه این حق را منتقل کرد و ما عموماً تو قسمت دوم شکست می‌خوریم. یعنی این که خودم رو خودش اونقدر خوب کار کرده باشد، انان نفسش رو دست گرفته باشد، که حالا که میخواد حق را بگید طوری بگید که کسی را تحقیر نکنه، آشوب فکری به پا نکنه، نفی شخصیت ها نکنه، بتونه درست بگید، مقدمات رو بگید. بسیار مشکله و اینا عمدن من نوشتم اینجا برای اینکه به خودم خطاب باشد. که به هر حال بنده هم در حد خود تلاش میکنم بلی که بتوانم موضوع را روشن کنم. که چی؟ چون اگر موضوع روشن شد و رو کرد بدین، یعنی تنها راه نجات تصحیح گشت، دیگر ادامه بقیه راه سخت نیست. بالاخره به حضور رفتن و از مفهوم گذشتن و با خود وجود مرتبط شدن گنجیست که به راحتی آشکار نیست. فرصت شمر طریقه رندی که این نشان، چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست. حافظ به خوبی متوجه بوده است این مسئله را. فقط حافظ فرقش این است که شروع کننده‌ای بود که ظلمات زمانه نگذاش این مکتب بزرگی که حافظ شروع کرد همه گیر بشید. اگه همه گیر شده بود ما امروز سرنوشت دیگه ای داشتیم. خب بنا شد که حوصله کنیم. من دوباره تأکید میکنم، پس وقتی نیچه میگه خدا مرده است، توهین به خدا که نمیخواد بکنه، میخواد بگه که من پاراگراف سوم، پاراگراف آخر همین صفحه 60 را نگاه کنین عزیزان، میخواد بگه که بی ارزش شدن ارزش ها در دنیای مدرن حادثه ایست اساسی و بزرگ که در غرب و در هر کشور غرب زده رخ داده است. میگوید چی؟ آنها که خدا را کشتند هنوز از جنایت بزرگ خود بیخبرند. یعنی عمق فاجعه را نمیدونن. یه متنی از خود نیچه با ترجمه آقای هایدگر در صفحه 61 بنده آوردم تا زود بتونیم به نتیجه برسیم. جملش این است: به کجا هست این خدا؟ میگه آخه یه خدایی ما داشتیم که باش زندگی میکردیم، حالا ما با چیزای دیگه زندگی میکنیم. خدا به شدت به حاشیه رفته. میگه به کجا هست این خدا؟ برانم که آن را برایتان واگویم، اما وی را کشته ایم شماها و من. این حرفش دقیقا رو حسابه، با دروغ نمیگه، تعارف هم نمیکنه. یعنی ما هر چه تنفس میکنیم در فضای تنفس میکنیم که خدا در صحنه نیست. یعنی آیات خدا آیت عالم نیست. یکی از این اساتید متدین میگفت آقا نه، من استاد فیزیولوژی بود، میگفت من بس سر کلاس خیلی درس خداشناسی میدم و اینا. گفتم که چی درس میدید؟ چطور درس میدید؟ مثلا من وقتی میخوام تشریح کنم بحثا را، میام مثلا میگم ببینید چقدر این عالم این نظم عجیبی که مثلا توی نمیدونم این جزایر لانگرهانس مثلا لوزول میده هست، خب اینا رو شرح میدم. بعد میام مثلا دلیل میام که پس باید یه خدایی باشه. گفتم این خدا تو به چه دردی میخورد که میخوای بگو همون حرفا؟ خب شیطانم که این خدا رو قبول داره، ناراحتم شد از دست من. گفتم تو اصلا حواست نیست، این همون خدای فراماسونر هاست، این نیست اون خدای پیامبرا. یعنی بنابراین این استاد متدینی که بندم خیلی ارادت بهشون دارم و جهت اینکه میندم دل سوزن، در حجاب میبرد باز خدا را. اصلا اینجوری نیست. همه چیز امروز حکایت از حجاب خدا داره. ما همگان قاتل وی هستیم، اما چگونه چنین کرده ایم؟ چگونه قادر بودیم تا دریا را بخشکانیم؟ آیا ظلمات این شب هرچه فزونتر فرا نمی رسد؟ فزونتر، هی دارد روز به روز عمق فاجعه‌ای که خدای پیامبرا رفته است این هی بیشتر نمیشه. آیا باز غیبت خدا را هیچ باور نداریم؟ عصبانی هم بعضی ها میشم، آقا یعنی دانشگاهی ما اینقدر قشنگ خدا را اثبات میکنن، این همه کتاب داریم راجع به خدا شناسی، شما میگوین که مثلا خدا نیست؟ بله. در اینجا انسان دیوانه سکوت کرد. اولا خیلی حرف خود دیوانه، حالا میگید خودش چرا دیوانه؟ برای اینکه حرفی میزنه که زمان آمادگی شنیدنش را ندارم. میگه دیوانه این نیست. به قول آقای میشل فوکو میگه اصلا در دنیای مدرنیته، میدونید که دیوانه خانه پایان نامه ایشون یکیش فلسفه وجود دیوانه خانه هاست. میگه دنیای مدرن یه نظمی درست کرد که یه آدمای با این نظم نخوندن، گفتن خب اینا دیوانه، خب یه جایی درست کردن که اینا رو چیکار کنن، ببرندش اینجا. در صورتی که قبلا چرا دیوانه خونه نبود؟ میگیم که دیوانه خونه یه پدیده جدید دنیای مدرنه، دیوانه خونه نبود، یه نظمی دنیا داشت که دیوانه هم تو اون نظم زندگی میکردن. زن شما خودتون دیده بودین تو روس دوال مثلا ظاهرا مثلا این طرف وقت عقب موندگی ذهن دل خیلی قشنگ از یه آدم عاقل هم قشنگتر، گاوا رو میبره صحرا میچرونه میاره، ازدواج کرده است، بچه داره، زندگی یعنی فضا. خب حالا این عمدن دیوانه را اومد مثال زد. من میخونم بحثا، سکوت کرد. چرا سکوت کرد؟ خب برای اینکه دیگه حرف نمیشه بذاره. فانوس خیش را بر زمین کوبید، چون یه فانوس دستش بود، اومده بود یه چیزی نشون بده دیگه، که تکه تکه و خاموش کرد. سپس چنین ندا سر داد: من بسی زود هنگام آمدم، هنگامه من هنوز فرا نرسیده است، این واقعه عظیم هنوز در میانه راه خیش است و بسی راه در پیش رو دارد. مثلا شاید بنده خودم خیلی بین خدا خدا اصلا خوشحال نمیشم که مثلا این جلسه شلوغ بشه یا تبلیغ بشه، آنی که میفهمم تبلیغ میشه یه فشار زیادی بهم میاد، برای اینکه اصلا خودم معتقدم بنا نیست این حرفا حالا زده بشه، هرچند که باید حالا زده بشه. یعنی این نیست که مثلا شما فکر کنید مثلا حالا این حرفا رو میشه برای مردم گفت، حالا مردم هم باید بپذیرن، اصلا اینجور نیست. اون هرانشینی 20 ساله یقینا نیاز است، یعنی یقینا، حالا 20 سالش من سرم نمیشه، اما اینکه این حرف اگه حرف ما فهمیده بشه، یعنی حرفی که باید بگم آقا آخر الزمان یه ظلماتی است، این ظلمات را باید شناخ، نورش چطوری است، مشکل کجاست، تازه باید خیلی حوصله داشت، خیلی احترام به بقیه گذاشت. بقیه بعض موقع قدرت عبور میدن. مثلا بعض موقع شما تعجب میکنین که بنده فکرم غیر فکر فلانیست ولی خیلی برای فلانی ارزش قائلم. علتش چیه؟ علتش نیست که این باید باشه تا آروم آروم این مقدمات طی بشه تا زمینه اون مؤخرات فراهم بشه. بنابراین من حاشیه جمله یعنی چه نوشتم که ما فکر میکنیم هنوز فعالیت‌های فرهنگی رو به پوچی خود ادامه دارد، هنوز ظلمات در حال افزون شدن است. طوری نیست، یعنی شما الان ببینید تصمیم میگیرن، مثال میزنم، مقام معظم رهبری فرمودن که آقا دانشگاه اسلامی کنید، یاد نه چقدر وقت پیش گفتن پایین ترین شکلی که هیچ ربطی به فرمایش ایشون نداشت این بود که اومدن در دانشگاه واسطه پسرایی که می‌خواستن برن تو میگفتن آسینادون چرا کوتاست، بریم بلندش کنید. دیگه از این سخت‌تر که نمیشه نفهمید. یعنی خب یعنی خب حالا این مثال بود، خیلی بیشتر از این هاست که خب ایشون فرمان مرزهای علمی را باید بشکنیم. فرمان آقا توسعه‌ای که ما میگیم هیچ توسعه‌ای به شکل غربی نیست. بعد از اون ور خودشون خیلی خوب متوجهن که برای عبور به اون توسعه‌ای که نمیشه تعریف کرد فعلا باید همین توسعه را چکار کرد؟ رشد داد. خب اینا که میگن خب اینا سخته فهمش، که از اون ور میفرمان آقا مرزهای علم را باید بشکنیم، از اون ور میگن اگر خواستید به جای برسید باید قدرتمند بشید، از اون ور میفرمان اگه میخواین قدرتمند بشین باید علم رو روش بدید. خب بعدم خب از اون ور میگن ما منظورمون از توسعه حتما این توسعه غربی نیست. فهم اینها یه مقداری افق شناسی میخواد. خب حالا طور نیست، ما خودمون معتقدیم که من تعبیر خودم، من با این دیدگاه دارم میگم بهترین هدیه‌ای که خدا زیر این آسمون امروز به بشر داده است مقام معظم رهبری است. خب بنده که یادم سیاسی نیستم که حالا اینا رو که بگم یه کاری بهم بدن، آخه مثلا این حرفا یعنی چه؟ یه نگاهی را میشناسم که آینده بشر نیاز داره که برای این نگاه یک خداگاهی و یه دلاگاهی میخواد که خداوند به لطف و کرمش به شخصیشون داده است. و این یه زاویه ایست که شرطش نیست که ما بدونیم که کجا باید بریم و بعد برای به کجا رفتن خیلی راه کار میخواد. خب حالا وقتی که شرایطی به سوی ظلمات هست، حالا یه کسی که یه نور را میشناسه چقدر باید حوصله و مدیریت الهیه داشته باشه تا بتونه در عین اینکه رو به سوی ظلمات هست تذکر نوری خودش رو بده. بحث دلم میخواد یه خوده، حالا این مثال دیگه نمیخونم اینا را داریم که ابوذر وقتی میخواست صحبت کنه، وقتی میخواست مثلا بگه به نام خدا، نمیگفتست مثلا به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم، گفتست به نام خدای محمد صلوات الله علیه و آله. چرا؟ چون میفهمید این خدایی که این میشناسه غیر اون خداست، یعنی خدایی که در اون محضرش نبی الله این چنین در ذل عبودیت خودشون رو حس میکنن، این یه خدای نورانیست که قلب پیامبر گرفته است. به همین جهت عرض میکنیم که باید در یه حضوری بریم که اون حضور حضور بالاتریست. وسط این صفحه 61 یه آیه هست، صحبت جناب بلقیس است بعد از این که مسلمان شده است. مفسرین نشون میدن این خانم فوق‌العاده بالا رفته است با این هوشیاری، با این ارتباطی که با حضرت سلیمان پیدا کرده. ببینید نمیگید که من مسلمان شدم، میگید اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. میگن که این متوجه شد افق سلیمانی افق حقیقی است. میگن من مسلمان شدم اما مع سلیمان، یعنی در منظر سلیمان، با اون منظری که سلیمان میبینه رب العالمین را، من در اون منظر خودم را وارد کردم و خب اون شد که شد. پس نتیجه که میخوایم بگیریم این است که ما به یه توحیدی باید برسیم که این توحید اولا یک خودآگاهی به ما میده. خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی میفهمیم قضیه از چه قرار است، چرا مثلا الان این برنامه نتیجه نمیده، چرا این برنامه رو بکشیم خودمون حتما میشد. داریم دیگه اصلا خیلی حرف میزنم، حضرت امیرالمومنین در تاریخ داریم که با ابن ملجم روبرو شد، حضرت خندیدند و گفتند که من دوست دارم که، تاریخ هم میگه از اسکندریه میمد، معلومه اسکندریه میدونید که یه نوع غرب قدیم بوده، پایگاه روم شرقی بوده است، اینا ریشه در دشمنان اسلام عموما ریشه در غرب داشته. حالا این بحثش اینجا میگه که از اسکندریه اومده بود، با حضرت روبرو شد، اومد ملاقات، بعد حضرت خندیدن گفتن من میخواهم این بماند ولی این تصمیم دارد من را بکشد. بعد اصحاب گفتن خب یا علی، خب بکشیندش، اون وقت کسی که منو نکشته است کشتمش. خب نتیجه بگیرم، اول یه خودآگاهی که جای ابن ملجم رو بشناسیم، هرچند میدونیم این میخواه ما رو بکشه. بعدش دلآگاهی هست تو جز بدون، یعنی آدم بفهمه که چطوری باید در مقابل این مسائل موضع بگیره، افقش را باید به کجا ببره. اینا حرفاییست که آروم آروم باید زده بشه، انشاءالله بتونیم در جلسه آینده یک کمی رو این بحث کنیم. خدایا به حقیقت خودت قلب ما را به نور اولیاءت که در این ایام معلومات به انکشاف روحانی توحیدی منتقل کردی، آن الطاف عالیه را از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.